سلام و خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. آغاز میکنیم با چند خبر مهم. مقام های طالبان در ولایت هرات میگویند که دست کم 10 نفر در یک رویداد ترافیکی در شاهراه هرات قندهار جان باختند و 12 تن دیگر زخمی شدند. برخی رسانه های داخلی گزارش دادند که این رویداد صبح امروز در مربوطات ولسوالی زاول ولایت هرات رخ داده. یار محمد صادق معاون قماندانی امنیه طالبان در ولسوالی زاول گفته که این حادثه زمانی رخ داد که یک موتر مسافربری نوع 302 با یک موتر بس کوچک تصادم کرد. به گفته او موتر مسافربری از ولایت هرات به سوی قندهار در حرکت بود. علت این رویداد تا هنوز مشخص نشده. مرکز خبرنگاران افغانستان از توقف نشرات تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان در ولایت پکتیا خبر می‌دهد. این مرکز در خبرنامه امروز گفت که به دنبال دستور مسئولان محلی طالبان در پکتیا مبنی بر ممنوعیت نشر تصاویر زندجان، نشرات تلویزیون ملی در این ولایت متوقف و این رسانه به رادیو مبدل شده. در ادامه آمده که پکتیا 23مین ولایت است که این ممنوعیت در آن به صورت رسمی اعلام و اجرا شده. طالبان تا کنون در مورد این اقدام تازه چیز نگفتند. مارک کارنی صدر اعظم کانادا و فریدریش مرت صدر اعظم جرمنی امروز در مورد جنگ در اوکراین و وضعیت در غزه بحث کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، کانادا و جرمنی در اعلامیه مشترک گفتند که این دو صدر اعظم در حاشیه اجلاس گروه 20 در آفریقای جنوبی دیدار و گفتگو کردند. دو رهبر بر حمایت از اوکراین تاکید کرده و گفتند که در هر گونه توافق باید کیف مستقیما دخیل باشد، منافع اساسیش را محافظت کند و شامل تضمین‌های امنیتی ملموس باشد. اداره دفاع ملکی غزه می گوید که در حملات هوایی متعدد اسرائیل روز شنبه 21 تن در این منطقه کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. با گزارش فرانس پرس، حماس و اسرائیل باز هم یک دیگر را به نقض آتش بس شکننده متهم کردند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان سازمان تروریستی میشناسند. فرانس پرس نوشته که از زمان اجرایی شدن آتش بس به میانجیگری ایالات متحده بین اسرائیل و حماس در 10 اکتبر دیروز یکی از مرگبارترین روزها بود. و در دومین روز فصل پنجم لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان، تیم عینو مینه با نتیجه 2-1 تیم اتفاق خانزاده را شکست داد و تیم صرافان هرات 2-0 در مقابل تیم آرمان اف سی برنده شد. این بازی ها امروز در ورزشگاه فدراسیون فوتبال افغانستان در کابل برگزار شد. در بازی های روز شنبه تیم ابو مسلم فرا با نتیجه 5-0 در برابر تیم استقلال کابل پیروز شد. تیم خراسان فاریاب با نتیجه 2-1 جوانان پیروزی کابل را شکست داد. در این لیگ 10 تیم حضور دارند. سال گذشته تیم ابو مسلم فرا قهرمان این بازی ها شده بود. تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. در ادامه این برنامه، تاجیکستان اعلام کرد که یک گروه قاچاقچی مواد مخدر با استفاده از پهپاد در مرز با افغانستان از بین برده شد.
کمیته دولتی امنیت ملی گفته است که بار اول بود که در مرز با افغانستان از این درون ها استفاده کرده است تا سد راهی انتقال مواد مخدر شود.
چند مهاجر افغان در پاکستان برادیو آزادی گفتند به مالکان منازل دستور داده شده که افغانهای بی اسناد را بیرون کنند.
کور مالک بدون اسناد ویزه یا افغانی تا کور ور
کنه. حکومت گفته اگر یک پاکستانی به افغانهای بی اسناد خانه بدهد زندانی خواهد شد.
و با سرد شدن هوا در افغانستان بیماری های فصلی افزایش می‌یابد، چه باید کرد؟
رژیم غذایی مقوی باید داشته باشند. میتونه که اینا از سوپ ترکاری، یخنی، شیر، آب و به امثال هم از مایه دیگر آب جوش و چای و آش از اینا بیشتر استفاده کنند.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. این برنامه را به گونه زنده از طریق وبسایت ما هم شنیده می توانید. آدرس ما از www.azadiradio.com. کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان می گوید که برای اولین بار یک گروه قاچاقچی مواد مخدر با استفاده از پهپاد در مرز با افغانستان از بین برده شده. تلویزیون دولتی تاجیکستان در گزارش روز شنبه گفت که 7 قاچاقبر پس از عبور از مرز مورد حمله قرار گرفتند. در گزارش آمده است که این حمله صبح روز پنجشنبه گذشته در محله همدانی در نزدیکی مرز افغانستان صورت گرفته و اجساد 2 تن از افراد یافت شده. در گزارش این افراد از باشندگان ولسوالی درقد ولایت تخار معرفی شدند. مقام های کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان گفتند که 116 بسته مواد مخدر نیز کشف و ضبط شده. تاجیکستان با افغانستان بیش از 1000 کیلومتر مرز مشترک دارد. با گزارش بخش تاجیکستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، مخالفان حکومت این کشور ادعا می کنند که برخی منصبداران تاجک در انتقال مواد مخدر از افغانستان دست دارند، اما مقام ها این ادعا را رد کردند. در این مورد مصاحبه کردیم با مهمن احمدی، خبرنگار بخش تاجکستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. در این مورد احمدی بیشتر گفته.
کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان اعلان کرد که در یک حمله از طریق پهباد یا به سرنشین هایی که در خود تاجیکستان ساخته شدند 7 قاچاقبر افغان را مورد حمله قرار داده است. و در این گزارش کمیته دولتی امنیت ملی که نوار هم نشر شده است، ساحل رودخانه 5 نشان داده می شود و دیده می شود که 7 نفر از آنجا عبور میکنند. کمیته دولتی امنیت ملی گفته است که بار اول بود که در مرز با افغانستان از این درون ها استفاده کرده است تا سد راهی انتقال مواد مخدر شود. و در گزارش تنها جسد 2 نفر نمایش داده شد که از آنها ساکنان ولسوالی در قد ولایت تخار افغانستان نام برده می شد.
آیا این حمله در داخل خاک افغانستان صورت گرفته؟
نه، این حمله در نوارهایی که دیده می شود و اون شرحی که داده می شود گفته می شود که اینها از طریق درون نظارت می شد و از داخل خاک افغانستان وقت واردی و اون رود 5 عبور کردند، وارد خاک تاجیکستان شدند، بعدن حمله شد به اونها.
خب از پهپادهای وطنی یا ساخت تاجیکستان گفتی مومن، در مورد این چی میدانیم که چه قابلیت های داره؟ در گذشته هم تاجیکستان در مورد این پهپادها چیزی گفته؟
قبل از اون که جنگ در اوکراین شروع شود، مقامات تاجیکستان اعلان کردند که در همکاری با ایران ساخت بعضن تجهیزات نظامی را در تاجیکستان راه اندازی کردند. اما زمانی که جنگ در اوکراین شروع شد و روسیه در آنجا از پهپادهای نظامی ساخت ایران استفاده کرد، دیگر این موضوع هیچگاه رسانه‌ای و مطرح نشد. دقیق معلوم نیست که منظور کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان از پهپادهای ساخت داخل کشور چی هست. یگان نوع این پهپادها رونمایی نشده است، بجز از اینکه در چند دانشگاه اعلان کردند که اونها پهباد ساختن، ولی در اون دانشگاه گفتن که هدفشون از ساختن این پهبادها پهبادهای نظامی نیست، تنها برای کارهای تحقیقاتی و علمی اونها را ساختند.
خب با تازگی یک هیئت از تاجیکستان به کابل رفت و با مقامات طالبان دیدار و گفتگو کرد. حالا شما با ناظران صحبت میکنین، خب چی میگن در مورد پیامد این رویداد بر مناسبات کابل و دوشنبه؟
ناظران میگویند که در تاجیکستان ما صحبت کردیم، اونها بر این نظرند که در شرایط فعلی تاجیکستان ناگزیر باید با طالبان گفتگو کند و یک رای حل برای چند مشکلاتی که موجود است پیدا کنند. چون ما شاهد بودیم که تابستان امسال دو زد خورد میان مزبانان تاجیک و طالبان در مرز رخ داد که با نوشته برخی رسانه‌ها حتی کشته‌ها هم بودند. از این رو این مشکلات فعلا از دو جانب رودخانه پنج شرکت های چینایی دارند زرشویی میکنند و گاه هم مقامات تاجیکستان خبر دادند که کارگران چینایی با اون تجهیزات و تکنیکاشون قلم مرز تاجیکستان را عبور کردند و بازداشت شدند. و از سوی دیگر این تهدیدهای تروریستی و گروه های افراطی که در خاک افغانستان وجود دارند و همیشه از طریق شبکه‌های اجتماعی تهدیدهای هم میکنند، این موضوعی هست که با گفته ناظران تاجیکستان وادار کرد تا سر میز مذاکرات با طالبان شود و احتمالاً گذشته‌ای شاید تاجیکستان بکند، مثل اینکه نمایندگی یا با طالبان بدهد یا سفارتی که تا کنون در دست اون نماینده های جمهوریت از حکومت جمهوریت باقی مانده است اونا شاید با طالبان، چون این حدس و گمان ها زیاد است.
مومن احمدی خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی با ما صحبت میکرد.
مجله خبری رادیو آزادی.
جشنواره زعفران در ولایت هرات در حال برگزاری است. کشاورزان چه میگویند تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت. مهاجران افغان در پاکستان میگویند که حکومت آن کشور به شهروندانش دستور داده که افغانهای بدون اسناد را از خانه هایشان بیرون کنند. به گفته آنان پاکستان همچنان هشدار داده که اگر شهروندانش پس از این به افغانهای بی اسناد خانه کرایه دهند بازداشت خواهند شد. بیایید بیشتر در این گزارش بشنویم.
شماری از مهاجران افغان ساکن در مناطق مختلف پاکستان که در خانه های کرایی زندگی می کنند می گویند در روزهای اخیر مالکان خانه ها به آنان هشدار دادند که خانه ها را تخلیه کنند و هیچ کس حاضر نیست خانه جدید به آنان کرایه دهد. به گفته آنان مالکان خانه ها گفتند که حکومت پاکستان بر آنان فشار آورده تا به افغانهای بدون اسناد اجازه سکونت در خانه های کرایی را ندهند و یا خانه های کرایی جدید به آنان کرایه ندهند. این مهاجران میگویند به همین دلیل با مشکلات جدی روبرو شدند. یک افغان ساکن منطقه ایازه شهر اسلام آباد که پرونده مهاجرت سایوی به امریکا را دارد میگوید همراه با همسر و پنج فرزندش از 8 ماه به این سو در آنجا زندگی میکند، اما به تازگی صاحب خانه به او دستور داده که خانه را ترک کند. او که به دلیل نگرانی های امنیتی نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت که با وجود ارائه درخواست تمدید ویزا حکومت پاکستان تا کنون ویزای او را تمدید نکرده است.
حکومت به مالکان خانه هشدار داده که افغانها را از خانه ها بیرون کنند و خانه ها را خالی نمایند. در اینجا همه با مشکلات زیادی روبرو هستیم. خواست ما این است که حداقل به افغانهایی که پرونده مهاجرت دارند مهلت داده شود تا پرونده هایشان بررسی شود و بتوانند به هدف اصلیشان برسند.
یک افغان دیگر ساکن منطقه بیفده اسلام آباد که با مشکل مشابه روبروست و نخواست نامش در گزارش ذکر شود به شرط تغییر صدا به رادیو آزادی گفت
حکومت گفته اگر یک پاکستانی به افغانهای بی اسناد خانه بدهد زندانی خواهد شد. اکنون وضعیت بسیار خراب است. پلیس شب هنگام می آید حتی ساعت 3 یا 4 صبح وارد خانه ها می شوند و مردم را با خود می برند.
حتی شپی سلور بجیم را غلیدی پا مومن دروازی و حلیدی.
افغان های مقیم پاکستان می گویند آنان نه تنها در پایتخت اسلام آباد با این مشکل مواجهند، بلکه در دیگر ایالت های آن کشور نیز وضعیت مشابه است. عبدالله یک افغان ساکن منطقه حیات آباد شهر پشاور در ایالت خیبر پشتونخوا به رادیو آزادی گفت:
نپویگی چه سو کولایوی خده کس کارونم رواندی بارد.
از یک سو کس های ما به سرنوشت مانده، از سوی دیگر تمدید ویزه ها متوقف است و اکنون پیدا کردن خانه جنجال تازه شده است. در هیچ جای اگر ویزه نداشته باشی کسی خانه کرایه نمی دهد و این بزرگترین چالش است که افغان های مقیم پاکستان در حال حاضر با آن روبرو هستند.
بر اساس گفته های شماره از مهاجران افغان، مقام های محلی در شهرک های مختلف اسلام آباد به گونه کتبی به مالکان خانه ها هشدار دادند که به مهاجران بی اسناد خانه، دکان و یا هر گونه ملکیت را کرایه ندهند. هرچند حکومت پاکستان تازه در این مورد چیزی نگفته است، اما طلال چادری وزیر دولت در امور داخلی پاکستان در اواسط ماه اکتبر در یک نشست خبری گفته بود که هر شخص یا نهادی که به مهاجران افغان فاقد اسناد قانونی خانه، دکان یا شغل فراهم کند بر بنیاد قوانین جدید مجرم شناخته خواهد شد. این در حالی است که پس از افزایش تنش‌ها میان حکومت طالبان و پاکستان و در پی درگیری‌های شدید میان طالبان و نیروهای پاکستانی در 11 اکتبر در امتداد خط دیورن، ظاهراً پاکستان فشارها بر افغانهای مقیمان کشور را به طور قابل ملاحظه افزایش داده است. پس از آن درگیری، هرچند دو طرف 3 در دوحه و در استانبول ترکیه برای حل مشکلات گفتگو کردند، اما این گفتگوها ظاهراً به نتیجه نرسید و روابط میان دو کشور نیز بهبود نیافت. شماره از افغانها در اسلام آباد در گفتگو با رادیو آزادی ادعا کردند که پلیس پاکستان تقریباً ناوقت هر شب بر خانه های آنان یورش برده و بدون هیچ گونه احترام به حریم شخصی وارد خانه ها و حتی اتاق هایشان شده و آنان را مورد آزار و اذیت قرار می دهند. کمیسیون رسیدگی به مشکلات بازگشت کنندگان حکومت طالبان به تازگی اعلام کرده است که تنها روز شنبه 22 نوامبر 2102 خانواده از ایران و پاکستان به افغانستان بازگشتند که شمار مجموعی از این خانواده ها به 11855 تن می رسد. این کمیسیون در اعلامیه گفته است که از میان این خانواده ها 29 خانواده از ایران و بقیه از پاکستان به صورت داوطلبانه یا اجباری به افغانستان بازگشتند. هفته گذشته کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در گزارشی گفته بود که در هفته های اخیر روند بازداشت اخراج اجباری افغانها در پاکستان شدت یافته است. در این گزارش آمده بود که از 2 تا 8 ماه جاری بیش از 13,000 افغان در پاکستان بازداشت و توقیف شدند.
با سر شدن هوا در افغانستان، بیماری های فصلی مثل زکام، انفلوئنزا و سینه بغل افزایش می‌یابد. دکتر فریدالله عمری متخصص امراض داخل است. از او در آغاز گفتگوی پرسیدم که پوشیدن ماسک چقدر در جلوگیری از شیوع امراض موسمی میتونه نقش داشته باشه.
پوشیدن ماسک بسیار ضرور است، بلخصوص کسانی که مثلا در اعضای فامیلشان مصاب دچار یا گرفتار بیماری تنفسی ساری می باشه، اونا اگر سینه و بغل باشه یا زکام باشه یا هم به امثال هم امراض دیگه تنفسی داشته باشه، کوشش کنن که از ماسک باید استفاده کنن و بیرون هم که میبراین از ماسک استفاده کنن. از یک طرف این اثرات انتان جلوگیری میشه، یعنی یا که انتان را که امراه خود دارن هر نوع بیماری که است او به دیگر افراد جامعه انتقال نمیشه، و از طرف دوم یا میتونن که معافیت از اینا پایین آمده دیگر انتانات هم اینا را مصاب کرده نمیتونه.
رژیم غذایی و استفاده از ویتامین سی و دی چقدر میتونه مهم باشه؟
رژیم غذایی مقوی باید داشته باشن، کوشش کنن زمانی که نه تنها دچار از بیماری های تنفسی ساری میشن، بلکه دیگر امراض هم اگر اینا می داشته باشن، یک خواهر یا برادر ما میتونن که از رژیم غذایی مقوی و به شکل مایه باشه، یعنی اون فهم که ما میگیم میتونه که اینا از سوپ ترکاری، یخنی، شیر، آب و به امثال هم از مایه دیگر، آب جوش و چای و آش، از اینا بیشتر استفاده کنن و اگر میوه موجود باشد در دسترسی داشته باشند، فبه ها تا که معافیت از اینا را بلند ببره و بالخصوص در فصل زمستان یا فصلی که فعلا قرار داریم فصل خزان، نیاز و ضرورت ما بیشتر به تمام ویتامین ها میباشد، بالخصوص به ویتامین دی و ویتامین سی. یعنی ویتامین دی به این مفهوم که در این فصل تمام لباس های گرم را می پوشند و هفته و هم ضعیف می باشند، یعنی موقع مساعد نمیشه که ما از آفتاب ویتامین دی را بگیریم. می تانیم که از غذاهای مختلف مانند مایی و حبوبات دیگر و این ویتامین دی را اخذ کنیم و همچنان ویتامین سی را عضویات ما ذخیره نمی کنه. به اندازه کافی باید از میوجاتی که با خزخاندان ستروز یا یعنی خاندانی که ترش هستن اونا، اگر مثلا اونا به شکل ترکاری باب، اگر به شکل لیمو و نارنج و یا هنکی به شکل میوجات و کینو و سنتره و امثال همین، از اینا باید کافی به اندازه کافی استفاده کنیم تا که معافیت ما بلند باشه، ویتامین های پوره باشه و مصاب بیماری تنفسی نشیم.
و استفاده از دوا بدون مشوره و نسخه دکتر چه اضرار میتونه داشته باشه و واکسین چقدر مهم است؟
هیچگاه از دوای خودسر در خانه یا در دواخانه باید استفاده نکنیم و به نزدیکترین دکتر مرکزی، یعنی به نزدیکترین مرکزی مراجعه کنیم تا که تشخیص و تداوی ما به شکل علمی و تخصصی صورت بگیره. و علاوه از این، زمان هم که این بیماری های فصلی یعنی ما را مصاب می سازه، برای وقایع از اینا یا بجلوگیری و پیشگیری از این امراض تنفسی و ساری، ما می دانیم که واکسین انفلانزا را هم تطبیق کنیم. خب واکسین انفلانزا را هم نمی دانیم که خودسرانه تطبیق کنیم تا که به همون پیش دکتر متخصص مراجعه نکنیم و اونا نزد ما توصیه نکنن و ما باید خودسرانه از اونا باید استفاده نکنیم. و واکسین اینفلانزا هم که توصیه میشه، اونا در قدم نخست برای اطفال و برای کسانی که امراض زمیموی یا امراض مزمن دارن، مثلا اونا شکر دارن یا فشار بلند یا مشکلات کلیوی یا هم مشکلات زردی دارن، نظر به مدیدگاه دکتر نزد از اینها توصیه میشه. و پالی از این دیگر امراض ساری دارن، اونا رو بهشان توصیه میکنه. علاوه از این، کارمندان صحی میتونه که از این واکسین استفاده کنن و خوشبختانه واکسین اینفلانزا فعلا تحت وزارت محترم صحت عامه در اکثریت شفاخانه های افغانستان به شکل رایگان توزیع میشه و از اونها استفاده میشن. دیگه بنام بی اساس اگر ما این کارا رو انجام بدیم، من مطمئن هستم که نه تنها از بیماری های ساری فصلی بلکه از شر دیگر امراض هم انشالله در امان میمونیم.
دکتر فریدالله عمری، متخصص امراض داخله، با ما صحبت میکرد.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
حالا هم بیایید سر بزنیم به ولایت هرات، جایی که جشنواره زعفران در حال برگزاری است. وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان از افزایش کشت و تولید زعفران در افغانستان خبر داده، اما دهقانان از چیزی که عدم حمایت لازم حکومت از آنها میخوانند سخن میگن. بیشتر در این گزارش از سنا کاکر.
وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان میگوید که امسال در 12000 هکتار زمین در افغانستان زعفران کشت شده و در مجموع 41 تن زعفران تولید شده است. صدر اعظم عثمانی معین این وزارت روز شنبه 22 نوامبر در اولین روز دهمین جشنواره گل زعفران در هرات گفته است که این مقدار در مقایسه با سالهای گذشته افزایش را نشان می‌دهد. در اعلامیه که این وزارت منتشر کرده همچنان آمده که او اطمینان داده است وزارت زراعت در کنار دهقانان و زعفرانکاران ایستاده و مشکلات آنان را حل خواهد کرد. دهمین جشنواره گل زعفران در هرات که شامل 72 غرفه است برای 3 روز ادامه خواهد داشت. این در حالی است که بر بنیاد معلومات اتحادیه زعفرانکاران افغانستان، سال گذشته تنها 35 تن زعفران در کشور تولید شده بود و حدود 9000 هکتار زمین به کشت این محصول اختصاص داشت. این اتحادیه نیز پیش بینی کرده بود که امسال نسبت به سالهای گذشته 30% بیشتر زعفران برداشت و صادر شود، اما شماری از دهقانان زعفران میگویند که اندازه حاصلات زعفران امسال قناعت بخش نبوده است. خیرالله نیازی دهقان زعفران در ولایت هرات در صحبت با رادیو آزادی گفت که همکاری حکومت طالبان و نهادهای امدادرسان کافی نیست و آنان امسال با چالش‌های جدی مواجه‌اند.
متاسفانه یک از چالش‌های بزرگی که صدرای ما بر فعلا قرار گرفته تغییرات اقلیمی و کمبود آب هست. متاسفانه در جوها آب پیدا نمیشه، مجبور هستیم با هزینه‌های گزاف آب را برآورده کنیم تا حاصلات خود را آبیاری کنیم. و کدام حمایتی از کشاورزان زعفران از هیچ نهاد به هیچ عنوان طالب ما صورت نگرفته، نه دولت نه مؤسسات داخلی و خارجی.
محمد شریف بگزاد عضو اتحادیه زعفرانکاران در ولسوالی شیرین تگاب ولایت فاریاب نیز از میزان حاصلات امسال زعفران راضی نیست.
ولسوالی شیرین تگاب تقریبا 70 تن دهقان زعفرانکار فعلا فعالیت داره، اما حاصلات زعفران ما امسال بنابر بلند بودن درجه حرارت خیلی ضعیف بوده. دهقان ما نسبت به زعفران خیلی دلسر شده، بنابر عدم بازار مناسب و همچنان عدم توجه دولت و همچنان مؤسساتی که در این باره فعالیت دارن.
عبدالله خیراندیش مسئول و بنیانگذار یک شرکت تولید و پروسس زعفران نیست، با تایید این که امسال به دلیل خشکسالی حاصلات زعفران کاهش یافته است، به رادیو آزادی گفت که سطح سفارشات و تقاضا برای زعفران در بازارهای خارجی همچنان بالاست.
سال گذشته امسال خوشحالی بود، محصول کمتر داشتیم و ضمن این که خوشبختانه روال صادرات ادامه داره، کشورهای متقاضی تقاضای خود داره، سطح سفارشات هم بالایه، تقاضای متقاضی هایی که زعفران میخوان بالایه، قیمت هم بالایه، حدودا لک 10000 تا 15000 افغانی سوپرنگین در بازار ایراد خرید فروش میشه.
زمان برداشت حاصلات زعفران در افغانستان معمولا از اواخر ماه میزان آغاز و تا وسط یا پایان ماه عقرب ادامه مییابد. زعفران در بیش از 10 ولایت افغانستان از جمله هرات، فاریاب، بلخ، سمنگان و فراکشت می شود، اما بخش از آن در ولایت هرات کشت، پروسس و بسته‌بندی می شود. سید عبدالواحد سادات معاون اتحادیه زعفرانکاران افغانستان بر رادیو آزادی گفت که تاکنون 72 شرکت در بخش زعفران در این کشور ایجاد شده و صادرات این محصول به بیرون از کشور ادامه دارد. او گفت قیمت کنونی زعفران در بازارهای خارجی فی کیلو در حدود 1800 تا 2000 دلار آمریکایی خرید و فروش می شود. بر اساس معلومات وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، زعفران افغانستان به ارزش صدها میلیون دلار به کشورهای منطقه و جهان از جمله هند، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، اسپانیا، فرانسه، جرمنی، بریتانیا و آمریکا صادر می شود. بر بنیاد گزارش ها زعفران افغانستان بهترین کیفیت را در جهان دارد. اینستیتیوت جهانی ذائقه در بلژیم در ماه جون پارسال اعلام کرد که پس از آزمایش های لابراتواری زعفران هرات از نظر طعم مقام نخست جهان را به دست آورده است.
پیام ها و نظریات شما.
منتظر احمد از ولایت لوگر به شما پیام دارم. دمی راستای کار جهانا هیچ ارگان در این باره توجه نمی کند، هیچ رسانه در این باره کدام حرف نمی زنه. همین صدای مرا که شما پخش کنید که مسئولین امیر بشنوه. سلام علیکم.
ببین جوانای ما فعلا بیکار است، باور کن که جوانای ما اینال نقدر نداره که شب ببره یک چیز رو خانه او رو بخوره. جوانا که از دست از انمی بیکاری، از دست از انمی بدبختی کلگی با مواد مخدر مواجه میشه. سعی کن فعلا در این شرایط افغانستان جوانای هستن که اصاب خود از دست داده، از دست بیکاری.
آنه در جوانانی که نظریات مخالف را نمیتونن بشنوند، یکی از ریشه هایش این است که اینا از طفولیت به نظریات اینا احترام گذاشته نشده. وقتی که اینا به سن جوانی میرسن، اینا همون جور تربیت شدن تو همون خانواده، دیگه نمیتونن که اونا به نظریات مخالف خود یک عکس العمل خوبی داشته باشن و تحمل شنیدنشون داشته باشن. عامل دومیش به نظر خودم بیسوادی است. بیسوادیم به خاطر همین که وقت آدمی که سواد نداشته باشد، معلومات دقیق نداشته باشد در مورد بعضی حرفات دیگه، طبعا این چیز هم رخ میده که با کسی برای نظریات مردم احترام قائل نشه. ولی هستن تو آدم های تحصیل کردن ولی خیلی فیصدی پایین. مشکل به نظرم همین بیسوادی هست.
ببین جوانای ما فعلا بیکار است، باور کن که جوانای ما اینال نقدر نداره که شب ببره یک چیز رو خانه او رو بخوره. جوانا که از دست از نمی بیکاری، از دست از نمی بدبختی کلگی به مواد مخدر مواجه میشه. سعی کن فعلا در این شرایط افغانستان جوانایی هستن که اصاب خود از دست داده، از دست بیکاری.
پیام شما نظر شماست.